ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در دانشگاه قاهره سخنرانی کرد. 20مین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار پاسخگویی به اتهام‌های محمود احمدی نژاد شد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنجشنبه 14 خرداد ماه 1388 خورشیدی و 4 ژوئنه سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را از همکارم امیر زمانی فر می‌شنویم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره سخنرانی کرد. آقای اوباما در آغاز سخنانش گفت به قاهره آمده است تا فصل جدیدی را در روابط آمریکا با جهان اسلام بگشاید، اما این تغییر یک شبه روی نخواهد داد.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world.
در مورد سخنان امروز رئیس جمهوری آمریکا در قاهره گزارش‌هایی داریم که در ادامه همین برنامه خواهید شنید. امروز 14 خرداد ماه برابر با 20مین سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. ده ها هزار نفر به همراه شمار زیادی از مقام‌های سیاسی و نظامی کشور در آرامگاه آیت الله خمینی واقع در جنوب تهران حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم آنهایی را که او با عنوان دشمن از آنها نام برد متهم کرد که میکوشند انتخابات ریاست جمهوری ایران را بی‌اعتبار کنند.
بدانید با مردم سالاری شما مخالفند. دشمن با همین حضور شما، با همین انتخاب شما، با این مخالفه. میخوان پشتوانه نظام رو که مردم هستند و آراء مردم از نظام بگیرن.
آیت الله خامنه ای همچنین گفت که در چند ماه گذشته رادیوهای بیگانه همواره کوشیدند تا با انتقاد از انتخابات پیش رو مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رادیوی خاصی اشاره نکرد. در پی مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار فرصتی برای پاسخگویی به اتهام‌های آقای احمدی نژاد به او شده است. دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس رادیو و تلویزیون ایران گفته است که در اسرع وقت فرصتی برای پاسخگویی و شفافسازی به گفته این بیانیه دروغ‌ها و تهمت‌های مکرر به شخص هاشمی رفسنجانی و ایجاد شبهه در فضای انتخاباتی توسط آقای احمدی نژاد فراهم شود. در مناظره چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد مشخصاً با نام بردن از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی آنها را به تلاش برای مقابله با دولت نهم متهم کرد. همچنین مصطفی ناطق نوری فرزند رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده محمود احمدی نژاد را به بی‌صداقتی و جهل متهم کرده است. مناظره امشب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میان مهدی کروبی و محسن رضایی برگزار می‌شود. خبرگزاری رویتر از قول روزنامه هندی اکونومیک تایمز گزارش می‌دهد شرکت صنایع ریلایسنس اندستریز صادرات بنزین به ایران را از 1 ماه پیش متوقف کرده است. بر پایه گزارش‌ها این شرکت اعلام کرده است که هدف از این اقدام جلوگیری از محدودیت‌های احتمالی فروش مواد سوختی این شرکت به بازارهای آمریکا است. شرکت ریلایسنس بزرگترین پالایشگاه خصوصی هند است و یکی از مهمترین فروشندگان بنزین و گاه گازوئیل به ایران به شمار می رود. ایران 4مین صادرکننده نفت در جهان است، اما به دلیل ناتوانی در افزایش ظرفیت های پالایشگاه های خود 40% بنزین مورد نیازش را وارد می کند. وزارت امور خارجه روسیه می گوید مقام های مسکو و واشنگتن موافقت کردند تا دور بعدی گفتگوها درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای را ظرف چند هفته آینده در ژنو سوئیس برگزار کنند. این گفتگوها به منظور امضای معاهده جدید به جای معاهده کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت انجام خواهد شد. اعتبار معاهده استارت 6 ماه دیگر به پایان می رسد. معاهده استارت که در سال 1991 میلادی امضا شد، موشک‌ها و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را به تعداد معینی محدود می‌کند. در همین حال، باراک اوباما ماه آینده در مسکو با دیمیتری مدودیف همتای روس خود دیدار خواهد کرد. و اتحادیه اروپا و روسیه امروز پنجشنبه موافقت کردند تا مسئله عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی را تا پایان سال 2009 میلادی نهایی کنند. بر پایه گزارش‌ها این توافق در حاشیه نشست اقتصادی سن پیترزبورگ حاصل شده است. مسکو بیش از 10 سال است که می‌کوشد به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. روسیه بزرگترین کشور اقتصادی است که هنوز در عضویت این سازمان نیست. سازمان تجارت جهانی 153 عضو دارد. خانم عزیما،
همکارم امیر زمانی‌فر بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. حال نگاه می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا بیشتر به سخنان امروز رئیس جمهوری آمریکا و نیز آیت الله خامنه‌ای می‌پردازد. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، سخنرانی امروز باراک اوباما در قاهره همزمان با سخنان آیت الله خامنه‌ای در تهران، دو نگرش به جهان همراه با تحلیل‌ها و نظرهای سه تحلیلگر، مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات در روزنگار انتخابات امروز، جهان ورزش و برنامه هفتگی نگاه تازه در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در دانشگاه قاهره سخنرانی ایراد کرد که پیش از انجام آن موضوع بحث‌ها و تحلیل‌های بسیاری از تحلیلگران بود و در مجامع سیاسی بسیار با اهمیت شمرده می‌شد. هدف اصلی این سخنرانی ترمیم مناسبات آمریکا با جهان به ویژه جهان اسلام و خطوط اصلی سیاست آقای اوباما در مسائلی چون خاورمیانه، انرژی هسته‌ای ایران، رابطه با اعراب، حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و نقش آمریکا در پیشبرد این سیاست‌ها بود. آقای اوباما تأکید داشت که نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند و نباید ارزش‌های خود را بر کشوری دیگر تحمیل کند، اما می‌توان از طریق روابط فرهنگی و ارتقای آموزشی و فرهنگ گفتگوی تمدن‌ها به جای رویارویی آنها بر جهان تأثیر گذاشت. او در این میان بر نقش آمریکا در دادن بورس تحصیلی به پدرش مثال زد که سبب شد به گفته او من اکنون در اینجا باشم. به مناسبت اهمیت این سخنرانی، رادیو فردا در پیگیری وظیفه اطلاع رسانی خود همزمان با انجام آن در قاهره از طریق ترجمه همزمان سخنان آقای اوباما را پخش کرد و به اطلاع شما شنوندگان رساند. درباره سخنان امروز باراک اوباما به گزارشی از مهرداد پدرام توجه کنید.
در اقدامی که باراک حسین اوباما آن را فصل جدیدی در روابط آمریکا و جهان اسلام نامید، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وارد مصر شد.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world.
اوباما که در تالار بزرگ دانشگاه قاهره سخنرانی می‌کرد گفت اما این تغییر یک شبه روی نخواهد داد. اوباما گفت جو بدگمانی و اختلاف میان آمریکا و مسلمانان باید پایان یابد.
The cycle of suspicion and discord must end.
و تجربیات مشترک باید آنها را به یکدیگر نزدیک کند. او افسود باید با افراط گرایی خشونت بار مقابله شود، چرا که اسلام با این گونه اعمال سازگار نیست. باراک اوباما در ارتباط با مسائل فلسطینی ها و اسرائیل گفت رابطه آمریکا و اسرائیل مستحکم و ناگسستنی است، اما وضعیت کنونی نیز برای فلسطینی ها غیر قابل تحمل است و آمریکا به خواسته های مشروع آنها بی‌اعتنا نخواهد بود. آقای اوباما افسود که هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها باید به تعهدات خود پایبند باشند. او گفت فلسطینی ها باید دست از خشونت بردارند و حماس نیز باید حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. او همچنین تاکید کرد که آمریکا ساخت شهرک های یهودی نشین توسط اسرائیل را مشروع نمی داند و زمان آن فرا رسیده که اسرائیل این کار را متوقف کند.
The United States does not accept the legitimacy continued Israeli settlements. It is time for these settlements to stop.
باراک اوباما درباره هولوکاست گفت 6 میلیون یهودی در آلمان نازی کشته شدند. انکار این واقعیت بی‌پایه، جهل و نفرت انگیز است. او افزود تهدید اسرائیل به نابودی و تکرار کلیشه‌های زشت درباره یهودیان عمیقا اشتباه است و فقط خاطرات تلخ را به یاد اسرائیلی‌ها می‌آورد و مانع از دستیابی به صلح در منطقه می‌شود.
6 million Jews were killed. More than the entire Jewish population of Israel today.
رئیس جمهوری آمریکا در دانشگاه قاهره درباره ایران گفت مسائل زیادی میان دو کشور وجود دارد که باید بر سر آنها گفتگو شود و آمریکا آماده است برای غلبه بر دهه‌ها بی‌اعتمادی میان دو کشور بی قید و شرط و بر اساس احترام متقابل گام بردارد. اما وقتی مسئله هسته‌ای به میان می‌آید، برای همه طرف‌های زینف روشن است که رودررویی دو کشور اکنون به نقطه‌ای تعیین کننده رسیده است.
There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect.
فقط منافع آمریکا مطرح نیست، بلکه این برنامه میتواند به مسابقه تسلیحاتی در منطقه و طی مسیری بسیار خطرناک منجر شود. اوباما گفت که ایران حق دارد از انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز برخوردار شود، اما باید پیمان‌های بین‌المللی را رعایت کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش درباره دموکراسی گفت هیچ نظام حکومتی را نمیتوان و نباید به دیگران تحمیل کرد، اما این امر از تعهد او به حاکمیت اراده مردم بر مردم نمیکاهد.
No system of government can or should be imposed by one nation by any other. That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people.
گزارش مهرزاد پدرام بود از سخنان امروز باراک اوباما در قاهره. درباره سخنان امروز آقای اوباما با سه تحلیلگر در ایران و آمریکا گفتگو کرده ایم که نظرات آنها را می شنوید. پیش از آغاز سخنان آقای اوباما در قاهره و همزمان با ورود او به مصر، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خامنه ای سخنانی درباره آقای اوباما و سیاست آمریکا در بهشت زهرا و در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایراد کرد. نظر حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور خاورمیانه در تهران را در ارتباط با سخنان این دو رهبر می‌شنویم. آقای هاشمیان.
قبل از اینکه سخنرانی آقای اوباما شروع بشه، سخنرانی آیت الله خامنه ای را شنیدیم، رهبر ایران، که به طور مستقیم هم به سخنرانی آقای اوباما اشاره کردند، گفتند که ما مایل نیستیم فقط سخن و اقوال بشنویم، ما منتظر اعمال هستیم. و چنین دیدگاهی در نظر رهبران ایران اینه که اوباما سخنان شیرین میگوید اما نسبت به افعال و عملکرد بسیار دور هستش. منتها اون چی که در سخنان آقای اوباما من شنیدم این که به هر حال اشاره کردن که ما بدون هیچ پیشتردی حاضریم در مورد پرونده اتم ایران مذاکره کنیم و یک اشاره خیلی جالبی هم کردن که ما نبایستی اسیر گذشته بمونیم، از گذشته پر از زد و خورد بین ایران و آمریکا بوده، اونجا مسئله گروگانگیری بوده، اونجا حمایت نمیدونم اونچه که ایران میگه حمایت آمریکا از صدام و گروه های مخالف ایران هستش. آقای اوباما به صراحت اشاره کرد که ما نمیخوایم اسیر گذشته باشیم و بایستی به فکر حال و آینده باشیم و گام هایی در این مسئله برداریم. طبیعتا این سخن در میان اصلاح طلبا شنونده هایی خواهد داشت، البته محافظه‌کاران و اونهایی که طرفداران آقای احمدی نژاد هستن به شکل دیگه خواهند گفت. اون چه که در رابطه با پرونده هسته‌ای متمرکز کرد آقای اوباما موضوع سلاح اتمیه و به شکلی اونو متمایز کرد از فعالیت مسالمت آمیز هسته‌ای، طبیعتا ایران خواهند گفت که ما سلاح اتمی نخواهیم داشت، همونطور که آقای خامنه‌ای به صراحت در این زمینه اشاره کردن که ما پیگیر همچین چیزی نیستیم و این اصلا در اسلام حرامه و جزء اون ترتیب بندی مسائل نظامی ما نیست. ولی آقای اوباما این مسئله رو بازم تکرار کرد. در هر صورت ایران هم بایستی به اعتقاد من اون بحث اسیر موندن در گذشته رو هم مطرح کنه و از این اسارت در گذشته بیاد بیرون.
حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه در تهران سخن می گفت. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، با توجه به سخنان امروز آقای خامنه‌ای و آقای اوباما، دیدگاه دو رهبر را به کلی دو دیدگاه متفاوت می‌داند. صادق زیبا کلام در تهران:
من چند ساعت قبل از صحبت‌های آقای اوباما داشتم صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو به مناسبت 14 خرداد که سالروز درگذشت مرحوم امام خمینی هستش میشنیدم و خب بخشی از صحبت‌های ایشونم متوجه آمریکا بود. منتها مشکلی که هست اینه که دو رهبر در دو زمان یکسان به نظر میرسه که دو دیدگاه کاملا جدا از هم، دو دیدگاه کاملا متضاد، دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به یکدیگر دارن نشون میدن. دیدی که آیت الله خامنه‌ای داره نسبت به آمریکا، نسبت به جهان غرب، نسبت به دشمنان اسلام درست 180 درجه در تضاد و تقابل قرار داره، با دیدی که آقای اوباما داره نسبت به جهان، نسبت به دیگران. دید آیت الله خامنه‌ای همون دید رادیکال، خشونت‌آمیز و ستیزآمیز همیشگی هست که در یک سو، حالا نمیخوام بگم اسلام، بلکه میخوام بگم اسلام انقلابی و اسلام رادیکال قرار داره، و در سوی دیگرش مخالفین این اسلام که در رأسشون آمریکا هست، در رأسشون صهیونیسم هست، در رأسشون جهان غرب هست قرار داره. و وقتی آدم به مطالب آیت الله خامنه‌ای گوش میده، هیچ وجه اشتراکی، هیچ نقطه مشترکی بین این دو جهان وجود نداره، در حالی که آدم وقتی به صحبت‌های اوباما گوش میده به مقدار زیادی نور در انتهای تونل به چشم میخوره. اوباما کاملا دستش رو دراز کرده برای دوستی به سمت دیگران. این دیگران شامل مسلمانان میشه، شامل غیر مسلمانان میشه، شامل یهودیان میشه.
صادق زیبا کلام در تهران درباره سخنان امروز آقای اوباما و آقای خامنه‌ای سخن میگفت. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ویرجینیای آمریکا، نیز سخنان آقای اوباما را شجاعانه ارزیابی کرده و آن را به گونه ارائه خطوط عمده سیاست دولت اوباما دانسته است. به نظرات رسول نفیسی گوش میکنیم.
صراحت و شجاعتی که در این سخنان بود قابل تحسین بود و رئیس جمهوری یک کشوری اصولا درباره جریانات کلی حرف میزنه و من به خصوص این سخنان رو در ردیف فلسفه و سخنان رئیس جمهور بزرگ دیگر آمریکا بود، رو ویلسون، دیدم. به خصوص در قسمتی که دفاع از دموکراسی میکرد بسیار شبیه سخنان بود رو ویلسون بود و من تصور نمیکردم که آقای اوباما در کشور مصر که کشور دیکتاتور زده است اینجور از دموکراسی دفاع کنه، که دیدیم پرشورترین قسمت هم همونجا بود. اگر که بگوییم که این سخنرانی از ارائه پیشنهادات کانکریت و ملموس خالی بود، این حرف درستی است. ولی اگر لحاظ خطوط کلی سیاست آمریکا و گرایش سیاست جدید بخوایم این رو بهش اشاره بکنیم، میبینیم که حاوی بسیار بسیار مطالب عمده بود، به خصوص گرایش به طرف دولت ملت به جای فقط دولت ها، اذعان به این که جنگ عراق یک جنگ بیهوده بود، و به خصوص به صراحت گفتن این که ما نه در افغانستان و نه در عراق به دنبال پایگاه نظامی هستیم، و تصریح این قول که نیروها رو تا سال 2012 بیرون میکشیم. اینها خب یه مسئله عمده بود، ولی در مورد مسئله اصلی که مورد توجه عربه، یعنی مسئله فلسطین اسرائیل، راه حل جدیدی، البته راه حل جدیدم بسیار مشکل پیدا کردن، ولی حرف جدیدی به نظر من زده نشد.
نظر آقای نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، را درباره سخنان امروز آقای اوباما می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دیشب مردم ایران در ایران و در بیرون از ایران شاهد مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری ایران بودند: میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد. مناظره‌ای که اگرچه دیشب پایان یافت اما پس لرزه‌های آن امروز هم ادامه داشت. این مناظره از همان دیشب جنجال بسیار آفرید و تبعات بسیار در پی آورد، چه در خیابان‌ها و چه در سایت‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های سیاسی و خبری. در روزنگار انتخابات امروز علی کرمانی به این مسئله می‌پردازد.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاح‌طلبی هستند که دائم حضور حضور دارن.
روزنگار انتخابات 1388
دامنه رودررویی میان دو نامزد انتخاباتی پنج شنبه را هم فرا گرفت. بیرون ریختن شبانه هواداران نامزدها از نیمه شب تا سپید دم تهران و حتی پس از آن در سال روز درگذشت آیت الله خمینی در سخنان رهبر نظام میشد نشانه هایی یافت در واکنش به مناظره چهارشنبه شب.
من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این در چارچوب‌های درست شرعی دینی انجام بگیره.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که هوادار میرحسین موسوی هم هست، درباره این اشاره آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید:
من امروز صبح که به حرفای آیت الله خامنه ای گوش میکردم، احساس کردم که اون حرارت و اون شور و شوق و اشتیاقی که ایشون در حمایت از احمدی نژاد قریب به 20 روز پیش در کردستان نشون دادن، من خیلی اون شور و شوق رو ندیدم. شاید به تعبیری بشه گفت که آقای خامنه ای هم دیشب یه مقداری به خود آمدن که درست نیست احمدی نژاد اینجوری بیاد همه چیز رو به زیر سوال ببره. شاید نتیجه یا یکی از اولین نتایج مناظره چهارشنبه شب باشه.
مناظره بین آخرین نخست وزیر و رئیس جمهوری کنونی از آنجا بیشتر بحث برانگیز شد که محمود احمدی نژاد گفت:
استاد اویل بی قانون نیست. چه طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بی قانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟
و میرحسین موسوی پاسخ داد:
شایسته واقعا یک مثلا مسئول دولت نیست که کسی که محکوم نشدن تو قوه قضاییه به اصطلاح نام اونها مطرح شدنش جرمه. ما اینجا نام ببریم بدون که قدرت دفاع از خودشون داشته باشن. شما یه افرادی رو دارین مورد حمله قرار میدین، مورد هجوم قرار میدین که در این صحنه حضور ندارن و اون رو قاطی سرنوشت بنده میکنی که ظاهرا چیزی از بنده نداشتین که اومدین حالا وصل کردین منو به دو تا دوره قبل.
و این گونه بود که سایه این مناظره روز پنجشنبه هم تهران را از بام تا شام در خود فرو برد. یک شهروند تهرانی که خود نیمه شب را در خیابانها به بامداد رسانده است:
من درست بلافاصله بعد از تمام شدن مناظره رفتم خیابون. به نظر میومد که به دلیل اینکه شب اعتحال آقای خمینی بود ممکنه که کمی محدودیت وجود داشته باشه، ولی نبود. از سر جردن دیگه به پارکوی نمیشد رفت چون جوانای زیادی و اصلا مردم اصولا از دو طرف اومده بودن، درست کنار اتوبان ایستاده بودن توی دوتا جبهه روبروی هم شعار میدادن و تقریبا میتونم بگم یه جورای نوبتی شعار میدادن. شعارهای اینا تمام شد اونا شعار میدادن. تعداد ماشینایی که با عکس آقای احمدی نژاد حرکت میکردن کم بود، موتوریا بودن، شعارها خب خودجوش بود.
سخنان آیت الله علی خامنه ای درباره انتخابات اشاره های بیشتری به مناظره چهارشنبه شب هم داشت، اما آنچه در سخنان روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشتر برجستگی داشت، تأکید بر این بود که هیچ کس از اینکه او به چه کسی رأی خواهد داد آگاه نیست.
بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم. اون رأی را هم به نظرم میرسه که کسی نمیدانه به طور مشخص. حالا حدس ممکنه کسانی بزنن. من به کسی نمیگم، نگفتم و نخواهم گفت به چه کسی رأی بدید به چه کسی رأی ندید.
آیا در این سخنان آیت الله خامنه ای نشانه هایی از روی برگرداندن از محمود احمدی نژاد دیده می شد، عیسی سحرخیز فعال سیاسی اصلاح طلب در جناح مهدی کروبی.
هم نظر سنجی ها که روند نزولی آرای آقای احمدی نژاد رو نشون میده و هم فضاهای تبلیغاتی آقای خامنه‌ای رو به این منظر رسونده که خودش رو از پشت احمدی نژاد کنار بکشه و هزینه‌هاش رو متحمل نشه. حتی احتمال میره ایشون به این نتیجه برسه که دوران آقای احمدی نژاد تمام شده، باید دل از ایشون بکنه و کسی دیگری رو که نه برای ایشون هزینه‌ای رو بیاره و نه برای مملکت به حد اقل‌های موجود در میان سه نامزد باقی مانده بسنده بکنه و سعی بکنه که جریانی رو که به تفکرش نزدیکتر هست رو بپذیره.
اما اینها همه واکنش‌ها به مناظره چهارشنبه شب جدال برانگیز نبود. روز پنجشنبه مصطفی ناطق نوری فرزند علی اکبر ناطق نوری به میرحسین موسوی نامه نوشت و شیوه مناظره او را در برابر رقیب انتخاباتی ستود. دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواستار آن شد تا در نزدیکترین زمان فرصتی مناسب در همان شبکه تلویزیونی برای پاسخگویی فراهم شود. محسن صفایی فراهانی هم که محمود احمدی نژاد در گفته‌هایش از او نام برده بود، خواستار مناظره با رئیس جمهوری کنونی شد. اما مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخاب دهمین رئیس جمهوری اسلامی، هم فرصت را از دست نداد. درست پس از پایان مناظره دو نامزد دیگر، مهدی کروبی با اینکه در فرودگاه رشت بود، پیش از ترک گیلان به خبرنگاران وعده داد که مناظره او هم با میر حسین موسوی و هم با محمود احمدی نژاد از این هم چالش برانگیزتر باشد.
و این بود گزارش علیرضا کرمانی از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی. و اینک به جهان ورزش می رویم.
تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2010 برای مسابقه با کره شمالی با 23 بازیکن وارد پیونگیانگ شد. دو تیم ایران و کره شمالی پس فردا شنبه با یکدیگر پیکار می کنند. جواد نکونام هافک تیم اوساسونای اسپانیا که دو اختاره و از این مسابقه محروم است، امروز در سایت انگلیسی گل اعلام کرد که مسابقه با کره شمالی آخرین فرصت ایران برای راهیابی به جام جهانی است. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به پیونگیانگ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسعود شجاعی، بازیکن پیوسته به تیم ملی از تیم اوساسونای اسپانیا، روحیه خوب اما یک مسئولیت جزئی دارد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در دیداری تدارکاتی در آلمان، تیم لمگو از لیگ دست سوم بسکتبال این کشور را 89-56 شکست داد. ایران خود را برای رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان مهیا می‌کند. در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال بانوان باشگاه‌های آسیا در تایلند، تیم بانوان سایپا در سومین دیدار خود 3-1 از نماینده چین تایپه شکست خورد. پیش از این بانوان والیبالیست سایپا مغلوب کره شمالی و تایلند شده بودند. در پیکارهای تنیس رولان‌گاروس اوپن فرانسه، راجر فدرر سوئیسی با پیروزی بر گایل مونفیل فرانسوی برای 20مین بار پیاپی به نیمه پایانی رقابت‌های گراند اسلم راه یافت. برای راهیابی به مسابقه پایانی او با خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین پیکار خواهد کرد. دل پوترو در یک چهارم پایانی بر تامی روبردو از اسپانیا پیروز شد. در بخش بانوان کوزنتسووا از روسیه بر سونی ویلیامز آمریکایی و استوسور از استرالیا و سیست آ از رومانی پیروز شدند و به نیمه پایانی پای گذاشتند.
گزارش ورزشی فریدون شیبانی را می شنیدیم. در اینجا به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید که برنامه است از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی درباره مسائل هنری و سرگرم کننده و آگاهی رساننده. با ما و با رادیو فردا بمانید.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز مجله ما را همراهی کرده اید. در این بخش همانطور که گفتم برنامه هفتگی نگاه تازه را می شنوید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از امیر زمانی فر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره سخنرانی کرده. آقای اوباما در آغاز سخنانش گفت که به قاهره آمده است تا فصل جدیدی را در روابط آمریکا با جهان اسلام بگشاید، اما این تغییر به گفته وی یک شبه روی نخواهد داد. در مورد سخنان امروز رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های را در همین بخش خبری شنیدید. امروز 14 خرداد ماه برابر با 20 سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. ده ها هزار نفر به همراه شمار زیادی از مقام های سیاسی و نظامی کشور در آرامگاه آیت الله خمینی واقع در جنوب تهران حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم آنهایی را که او با عنوان دشمن از آنها نام برد متهم کرد که میکوشند انتخابات ریاست جمهوری ایران را بی اعتبار کنند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که در چند ماه گذشته رادیوهای بیگانه همواره کوشیدند تا با انتقاد از انتخابات پیش رو مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رادیوی خاصی اشاره نکرد. در پی مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار فرصتی برای پاسخگویی به اتهام‌های آقای احمدی نژاد به او شده است. دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس رادیو و تلویزیون ایران گفته است که در اسرع وقت فرصتی برای پاسخگویی و شفافسازی به گفته این بیانیه دروغ‌ها و تهمت‌های مکرر به شخص هاشمی رفسنجانی و ایجاد شبهه در فضای انتخاباتی توسط آقای احمدی نژاد فراهم شود. در مناظره چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد مشخصاً با نام بردن از هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی آنها را به تلاش برای مقابله با دولت نهم متهم کرد. خبرگزاری رویترز از قول روزنامه هندی اکونومیک تایمز گزارش می‌دهد که شرکت صنایع ریلایسنس صادرات بنزین به ایران را از یک ماه پیش متوقف کرده است. بر پایه گزارش‌ها این شرکت اعلام کرده است که هدف از این اقدام جلوگیری از محدودیت‌های احتمالی فروش مواد سوختی این شرکت به بازارهای آمریکا است. شرکت ریلایسنس بزرگترین پالایشگاه خصوصی هند است و یکی از مهمترین فروشندگان بنزین و گاه گازوئیل به ایران به شمار می‌رود. وزارت امور خارجه روسیه میگوید مقام‌های مسکو و واشنگتن موافقت کردند تا دور بعدی گفتگوها درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای را ظرف چند هفته آینده در ژنو سوئیس برگزار کنند. خانم عزیما،
آخرین خبرها را از امیر زمانی فر می‌شنیدید و در اینجا می‌رسیم به برنامه پنج شنبه شب‌ها و جمعه بعد از ظهرهای رادیو فردا. برنامه شاد و بی تکلف که هم سرگرم کننده است و هم آگاه کننده. برنامه نگاه تازه این هفته در این برنامه به جنبه‌ای از فضای موجود انتخاباتی در ایران هم پرداخته ایم. همکارانم در برنامه این هفته نگاه تازه با شاهین نجفی و امید پور یوسفی، دو خواننده موسیقی رپ در خارج ایران، و حسین زمان خواننده پاپ در ایران درباره ترانه‌ها و سرودهایی به هواداری از 4 نامزد انتخابات و ترانه‌ای خلاف این جریان به گفتگو نشستند. با هم برنامه نگاه تازه را می‌شنویم.
نگاه تازه.
خونه شماست فعلا، بفرمایید.
خب معرفی میکنم، محمد زرقامی است.
منم نیاز دارم تو رو معرفی کنم دیگه، محمد رضا کاظمیه، خوب میشناسینش دیگه.
بله، ایشون مجبور شدم، چاره‌ای نبود، روزا رفته مرخصی
و مجبور شدی
بزن کلش تکون میده. برصد شوخی کردم، روزا رفته مرخصی و ما توفیق پیدا کردیم، به
توفیق اجباری نباشه ولی
پیدا کردیم که آقای زرقامی بیاد در خدمتمون باشه،
در خدمت شما یا در خدمت شنونده ها.
آره، همون.
خب خیلی خوشحالم که این برنامه رو در کنارت هستم محمد رضای عزیز.
آره امروز یه برنامه کاملا موسیقیایی داریم با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم هست، به انتخابات هم خیلی مربوط میشه. توی این انتخابات پدیده کاملا جالب و جدیدی دیده میشه و اون استفاده خیلی زیاد از موسیقیای نو هست، از ترانه های جدید هستش برای تبلیغات انتخاباتی.
البته زیادم جدید نیست، یاد تو اون موقع که بچه بودیم تلویزیون پخش میکرد من رای میدهم.
دقیقاً
بعد دیگه چی بود؟
تو رای میدهی، همینجوری
صرف یه ذره آوازی بخون،
صرف فعل بود دیگه. من رای میدم، تو رای میدهی، او رای میدهد، ما رای میدهیم. برصد اون آهنگا یکم خسته کننده بودن ولی الان یکم متنوع تر شدن. خیلی خواننده های رپ و راک و پاپ اومدن الان شروع کردن در حمایت از کاندیداهای مورد علاقه شون ترانه خوندن. یکیشو با هم بشنویم، به نام ایران سبز هست از امیر تتلو.
چه اسم عجیبی هم داره. بریم.
اگه نمیخوای رای بدی معنیش اینه که جا زدی، میخوای ثابت نکنن. پس همه ما هم رای میدیم به آزادی، به تحول، به یه باور سبز.
ایران سبز بود دیگه از امیر تتلو.
بله.
طرفدار تیم پاسه امیر تتلو؟
نه، طرفدار میرحسین موسوی هستش. شوخی نفرمایید. سبز که میدونید سمبل آقای موسوی هستش. البته اکثر این خواننده های راک و پاپ و رپ و اینها برای آقای موسوی خوندن. خیلی
فکر کنم آقای موسوی رفته دعوتشون کرده باشون قرارداد امضا کرده.
آره نمیدونم، واقعا جای تعجب داره که چطور است. به هر صورت ما توی برنامه قراره یکم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم.
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم، بریم رای بدیم، این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد، بعضیا میگن که نه چه لزومی به رای دادن. از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره، البته خیلی هم علنی نگفته، ابیه که یک ترانه خونده به اسم از این تصمیم میترسم، که ترانش مال ترانه سرایی به اسم آریانا و با آهنگ و تنظیم شوبرت آواکیان.
از این تصمیم میترسم، در افکارم غم نوبت، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین رویم و دست معرکه‌گی کلید جعبه را جویم. از آزادی اگر
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه، بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه. بنابراین میرن
تشویق میکنن،
دیگه تشویق میکنن.
آره تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن. از جمله بیباک رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطوری که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش.
میگم به خودم از وضعیت مالی تی گله کن، وقتی که موندی با جیب خالی یه تلفن، وقتی میشنفی جوونای عراق و کشتن، منتظر لحظش واسه تلافی دشمن. تو دلی نداری وقتی پول قبض بر، میگی چرا برم پای صندوق اخسرن، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز. منجی نمیاد خودم من واسه زمونه یافری، بذار شعر بکم بخونم به زبون مادری. میخوام بیا زنده کنیم یاد رستم دستان، واسه ایران میدم روح و بدنم، کل وجود من فدای این خاک وطنم.
وطنه ای هستی من، شور و سرمستی من، دل بکن در آسمان انچا مهر جاودان. اشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. اشنو سوز سخنم که نبا.
اما خب شما دیدید که فضای انتخاباتی توی ایران الان چجوریه و حتما دستتون اومده که خواننده ها دارن چه چیزایی رو مطالبه میکنن توی ترانه هاشون. از این قضیه بگذریم، بریم بیشتر تو وجود این آهنگا ببینیم که محتوای این آهنگا چیه. اما خب این محتوا رو هم هر کسی از نگاه و سلیقه فکری خودش محمد رضا بررسی میکنه. درست. مثلا الان ما میخوایم بریم سراغ شاهین نجفی که الان پشت خط برنامه نگاه تازه
خودش هست. رپر هست که توی آلمان زندگی میکنه.
خب مثلا که شاهین جزو گروهیه که یه مقدار هم عقیده است با ابی.
دقیقاً. پس بریم صحبتاشو بشنویم، بریم در مورد این ترانه‌هایی که خونده شده چه نظری داره.
ببینید در کل رپ فارسی از یک چیز رنج میبره و اونم در ابتدای امر نمیتونم بگم کم سن و سال بودن، ولی میتونم بگم که به شدت رپ فارسی از جهت فرهنگی و دانش سیاسی اجتماعی رنج میبره و در کمبوده و اینها ارتباط زیادی ندارن با قشر دانشجو. اینها زیاد در جریان معادلات و مسائل اجتماعی ایران نیستن، با اینکه تو همون مملکت هم دارن زندگی میکنن، در نتیجه نمیتونن نسبت به مسائل تحلیل داشته باشن. اینها بازتاب هیجانات و اون احساسات سطحیه که در جامعه ممکنه به صورت موج به وجود بیاد و خیلی سریع از بین میره.
همچون چیزی سابقه نداشته. نه من تا حالا یادم نمیاد که توی انتخابات ریاست جمهوری یه دفعه یه عالمه خواننده به صورت خودجوش بیان برای یه نامزدی مثلا یا برای تشویق مردم برای شرکت مردم توی انتخابات آهنگ بخونه.
اولا که من روی خودجوش بودن این مسئله زیاد اعتمادی ندارم به این مسئله که این حتما خودجوشه. دوما اینکه این باز هم فکر می‌کنم جدید نباشه. ما پیش از این هم مثلا در رابطه با چیزی مثل دفاع از حقوق هسته‌ای ایران، مگر رپرای ما پیش از این نخونده بودن؟ مگر عرض کردم شما وقتی که تحلیلی نداشتی نسبت به مسئله و نتونی مسئله رو بشکافی، تحت تاثیر هیجاناتی که تو جامعه به صورت سطحی وجود داره، شما هم یه کاری انجام میدی یا نفع شخصی توش وجود داره یا نفع گروهی ممکنه توش وجود داشته باشه.
حالا فکر می‌کنی که اونهایی که برای شرکت و مشارکت اجتماعی مردم تلاش می‌کنن ترانه‌هاشون تاثیرگذارتره یا افرادی که میگن که نباید شرکت کنیم؟ حالا نظیر
یعنی سادهش این که این رپرها بیشتر تاثیر میتونن بذارن یا ابی که مثلا از تحریم میخونه؟ نه
آره،
من فکر میکنم نباید ترانه‌ای که ابی انجام داده اسمشو بذاریم یک ترانه تحریمی. این یک ترانه غمگین. ما همه متاسفیم به خاطر این مسئله. من هم فکر میکنم ابی هم دوست داشت یه مملکتی زندگی بکنه که میتونست رأی رو توی صندوق بندازه که با همه وجودش این کارو بکنه و بدونی که این رأیش احترام داره و قرار یک تغییر ایجاد بکنه. ولی وقتی که من میدونم مگه میشه آدم کاری رو انجام بده و بدونه برای خودش گول بزنه و بدونه که این کاری که داره انجام میده به هیچ جای خسته میشه.
دوباره خورداد لبخنده کن سوار پرواز تا خود مرز پل سوار جاذبه های حضور انسان. دوباره مرد سر دوباره انسان دوباره مرد زن سر انگوش دوباره پیوند میان هر او دوباره حضور سادات به روی صحنه 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 دوباره شعله ی امید میده گرما به جسم پاک میکنه شوق حرکت اشکای چشم اما غم گل سرسبد مردای کشور رفتن و رسیدن به فردای
شاهین نجفی بود رپر که در آلمان زندگی میکنه. این ترانه
دیگه
هم که
شما تو سبز دیگه چیزی نداری اینجا.
این ترانه هم که شنیدید مرد سبز بود از امیر خلوت.
آها مرد زرد نداری.
همین دیگه مشکل من همینو میگم اکثر آهنگایی که درست شده در حمایت از میرحسین موسوی است. حالا یه کاری بکن تو
آقا پس آقای کروبی آقای احمدی نژاد آقای رضایی و
اینا دیگه آقای رضایی که هیچی اصلا هیچی نداره. یه پیشنهاد میکنم به تو بیا الان همینجا فل بدای چند تا آهنگ برای کروبی و احمدی نژاد رضایی بخون.
آره حتما. نمیدونم چه آهنگی باید بخونیم که به اونا نه بخوره، ولی واقعا
نه آقای احمدی نژاد هم یه چیزی داره.
خب اگه موافقی ببینیم آقای احمدی نژاد.
آره این سرود ای ایران ای مرز پرگوهر هست. طرفدارای آقای احمدی نژاد شعرشو تغییر دادن،
یعنی شعر مرحوم حسین گلگلاب و آهنگ روح الله خالقی رو تغییر دادن یا نه فقط شعر رو تغییر دادن؟
نه آهنگ سر جاشه، شعر رو تغییر دادن و در حمایت از دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد.
پس بریم بشنویم. من چون اینو نشنیده بودم خیلی جالب.
Oh, my God.
البته این آهنگم با اعتراضات خیلی زیادی روبرو شد و
آخه این آهنگ یا آهنگ آشناست، صدای مخملین بنان خاطر است برات روی آهنگ.
بعضی هم اثر ملی میدونن اینو و یک کم تعرض میدونن به این اثر ملی،
ولی به هر حال خب سلیقه حتما دوستانی که در کمپین انتخاباتی آقای احمدی نژاد فعالیت میکنن این بوده که این آهنگ شاید تاثیر بیشتری میذاره برای انتخاب ایشون. اما
آقای کروبی چی؟ آقای کروبی هم یه چیزی داره.
آقای کروبی رو الان بریم بشنویم یا الان بریم سراغ امید پوریوسفی؟
بریم اول با امید پوریوسفی صحبت کنیم. رپر هست، اونم از گروه تپش 2012 توی آلمان هست، اون
جدا شدن،
همکار سابق شاهین. آره، و بریم که نظر اونم رو بپرسیم.
من نظرم اینه که به هر حال من فکر میکنم سیستم انتخاباتی ایران از نظر تبلیغاتی با سیستم جهانی پیش میره. همینجوری که ما در آمریکا داشتیم موقعی که آقای اوباما می‌خواست انتخابش، چندین و چند صد نفر دربارش شعر خونده بودن با آهنگ ساخته، همینجوری هم در داخل ایران هسته. و این من خیلی خوشحال هستم که من خودم شخصا تا حالا با این جریان سر و کار نداشتم و کسی از ما تقاضا نکرده که بیایم حالا یه آهنگ بخونیم، خودمون نخواستیم بخونیم. به هر حال ما دو جناح داریم، یه جناح هستن که میگن برین انتخابات، برین رأی بدین، و یه جناح هستن که میگن نریم بدین. نظر شخصی خود من اینه که رأی دادن همیشه چیز خوبی هسته، به هر حال ولی رأی دادن جای مهمه که اعتماد به سیستم سیاسی و سیستم کشور وجود داشته باشه، که متاسفانه با وجود یک نهادی مثل شورای نگهبان و چیزایی که تو ایران داریم، رد صلاحیت و اینا، اعتماد کمه. ولی با این همه نظر شخصی من اینه که رفتن به انتخابات هیچ ضرری نداره، اوکی هست.
چی بود آهنگی که میخوندی؟ اعتماد نیست؟
درسته، جایی که ترس باشه اعتماد نیست، درسته، ترس که باشه اعتماد نیست، اعتماد که نباشه اعتقاد نیست، اعتقاد که نیست خوشبختی هم نیست، خوشبخت نباشی همه چیز ضربه نیست. آره، من امیدوارم که مردم کشور ما خوشبخت بشن، ما هم خوشبخت بشیم، ایران رو بیاییم
راحت بتونین اونجا یه کنسرت هم بزنین. اما امید جان یه تیکه اشاره کردی، گفتی که خوشبختانه ما وارد این داستان خوندن یا مثلا ترانه ای رو اجرا کردن یا کاری رو اجرا کردن یا تکستی رو اجرا کردن واسه انتخابات نشدیم. چرا خوشبختانه؟
به نظر من کسای دیگه هستن که بهتر از ما این کارو میکنن، همینجوری هم که میبینیم دارن میکنن دیگه. حالا ببینیم چی میشه.
خب با همکار سابق دوستت که همچنان هست حتما، شاهین نجفی هم صحبت میکردیم. اون نظرش این بود که در تحلیل این ترانه های رپی که الان خونده شده درباره انتخابات، تحلیلش این بود که اینها سطحی هستن و تحت تاثیر هیجانات و احساسات سطحی جامعه شکل گرفتن و چون این افراد تحلیل سیاسی عمیقی ندارن. نظر تو چیه؟
به نظر من نمیتونم بگم که اینا اطلاعات سیاسی دارن یا اینکه ندارن، و اینی که من خودم رو بالاتر از یک قضیه بدونم و بگم من همه چیزو میدونم و کسای دیگه نمیدونن، این اصلا کلا طرز فکر شخصی من نیست. به هر حال چه در جریان هیجان قرار بگیرن دوستان داخل ایران، و به هر حال هیجان جزء سیاست هست. من نظرم اینه که کلا آزادی از همینجا شروع میشه، که هر کسی حالا دوست داره برای یک سیستم سیاسی بخونه بره بخونه، آزادی از همینجا شروع میشه. خوب و بعدش و مردم دیگه خودشون تشخیص میدن دیگه. بعد نگاه کنم اینا چه جوری هست، ولی خوب قشنگه، چرا که نه.
مثل همیشه سخت تو انتخاب کنی کسی رو که میگیره نفس من به کدر نومه دستش خواه میدیم و سعیش، ولی باید مطمئن بشی به قال عرضش حرفشو نمی کنه سال و نفسش رو کاملا من بشه اعتماد کنم ایران نشه دوچار لفظش اینم بدم به وقت نباشه بختش این بارد شده نده کاملا نفسش ببینی با چشم تو خود کنی درکش.
خب اینم که گذاشتی میتونی بگی که این دیگه چه مدل سبزی بود؟ همه چور سبزی ما از تو سبز... خالده میشنویم.
نه این دیگه طرفدار سبز بود، ولی اسم ترانه هست میبری ما، مال چند تا خواننده جدیدن، از جمله سهند هست اسم یکی از خواننده‌هاش و چند تا دیگه.
ولی جالبه ها، همه زیرزمینی اند، یعنی تمام خواننده‌های زیرزمینی بسیج شدن دارن این ترانه ها رو میخونن.
دقیقاً آره،
چون سالهای گذشته مثلا 4 سال قبل یاد باشه جوری بود که مثلا خواننده هایی که روی زمین فعالیت میکردن اونا داشتن میخوندن، مثلا خواننده هایی مثل حسین زمان. من خودم یادم تو کمپین انتخاباتی مصطفی معین که رفتن،
آره،
تو یه ورزشگاهی بود طرف خیابونه اگر شما نکنه امیرآباد، اونجا حسین زمان این ترانه ایران ایران رو خوند و خیلی هم استقبال شد و جوونا باهاش میخوندن. اما خب اون انتخابات نتیجهش جور دیگه ای رقم خورد، ولی این بار اصلا عجیب شده.
آره نمیدونم، شاید به امید اینکه اینها یه روزی، به قول شاهین میگفتی که به امید اینکه اینها یه روزی بیان روی زمین، یعنی که به امید اینکه نامزدی که میاد وضعیتی رو ایجاد کنه که اینها بتونن آزادانه فعالیت کنن. ولی به خاطر اینکه تو اعتراض نکنی قرار بود بریم سراغ آقای کروبی.
البته حالا همه فکر می‌کنن من طرفدار آقای کروبی ام، نه من میگم حق هیچ کاندیدایی ضایع نشه.
آره دیگه. آقای کروبی البته ترانه‌ای من پیدا نکردم متأسفانه، ولی یک ترانه‌ای هست که خودت میدونی خلیج فارس خواننده‌اش کی بود قبل از اینکه آقای ابی بخونه اینو.
این ترانه قبل از آقای ابی سیامک علی قلی بود که ایشون فوت کرده البته آقای علی قلی، و آهنگ این ترانه از آقای محمد شمسه و ترانه‌ش هم از آقای عادل حسنی که آقای کروبی اتفاقا با صدای آقای علی قلی این رو استفاده کرده.
توی کمپینش اومدن یک جایی آقای کروبی سخنرانی کرده درباره خلیج فارس صحبت کرده و این کلیپ و به قول معروف اون صدای سخنرانی و تصویر سخنرانی رو گذاشتن روی ترانه خلیج فارس که با هم میشنویم. مطمئن
باشد علی فارس بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا نور میگیرد، من عشقم را در کوه گواد در سرخس و خرمشهر به زبان مادری
خب گفتی حسین زمان کسی بوده که توی کمپین آقای معین ترانه خونده، پس فکر کنم که بهترین کسی باشه که الان بتونه یکم نظر کارشناسی بده درباره استفاده از این ترانه ها، تأثیرشون روی جامعه ایران چقدر میتونه تأثیر بذاره، تا چه حد میتونه برای یک نامزد انتخاباتی
رأی جمع کنه. حسین زمان در تهران.
والله من قبلا تو بعضی از نامه هایی که دادم یا صحبتی که کردم به این مسئله اتفاقا اشاره کردم. موسیقی تو مملکت ما متاسفانه مهجور و غریب، و هر وقت که فرصتی پیدا کردن علمای قوم از موسیقی خواستن به نفع منافع شخصی و صنفیشون بهره برداری بکنن. حالا وقتی به انتخابات نزدیک میشیم، تو جریان انتخابات قرار میگیریم، دیگه این بهره برداری ها به اوج خودش میرسه، و این موقع است که شما ببینید همه اون کسایی که در شرایط عادی فرصت ابراز وجود ندارن عزیز میشن و میشوند نقل مجالس و میتینگ های انتخاباتی.
آقای زمان میتونم بپرسم که در اون سالی که به هر حال شما حضور پیدا کردید توی کمپین انتخاباتی آقای مصطفی معین و یکی از ترانه های قدیمی رو که مرحوم مازیار خونده بودن اجرا کردین ایران رو، اون موقع چجوری فکر میکردین به این جریان و حالا چرا اینگونه فکر میکنین که این یه ابزاره فقط؟
حقیقتش رو بخواید اون موقع هم نگاه شک و تردید بود، ولی یه لحظه احساس کردم در مورد خودم به طور خاص، چون من وجهم توی جامعه دو صورت داره، من فقط یه خواننده موسیقی نیستم، بالاخره فعالیت‌های سیاسی مستمری داشتم طی سال‌های گذشته و سابقه فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی برمیگرده به قبل از انقلاب و سنین 14-15 سالگی. اینه که من به نوعی می‌خواستم به همون اهداف مبارزاتی دیرینه خودم بپردازم، و حالا چون وارد عرصه هنر شده بودم احساس کردم که به جای مثلا سخنرانی توی اون مجلس که خیلی از مجلس از من می‌خوام برم براشون سخنرانی بکنم، احساس کردم شاید اون 5 دقیقه کار هنری من و اون ترانه خاص که یک حس نوستالژیک قشنگی رو تو مردم ایجاد میکرد و میتونست به رسیدن به اون اهدافی که برامون ارزشمند بود برسیم، این کارو کردم. اگرچه میگم شک و تردید داشتم و بعضن هم حتی با خود من هم برخورد نادرست شده، استفاده ابزاری شده، ولی اینکه حالا ما بیان بریم دنبال کسایی که هیچ گونه اجازه توی این عرصه نداشتن و معروفن به هنرمندای زیرزمینی و حتی خود ما که تو عرصه هنر هستیم به لحاظ وجاهت هنری روی اونها علامت سوال میگذاریم، این بحث دیگری است. یعنی من فکر میکنم که این از یک در دیگر وارد شدنه و به نوعی سوء استفاده کاملا جدی و 100% از کسانی که تو عرصه هنر تونستن نظر جوانها رو به خودشون جلب بکنن.
برداشت شخصی من این بود که این خواننده‌هایی که مثلا همین ترانه‌های رپ رو خوندن یه جوری از دلنگرانی‌هاشون دارن میگن و تشویق میکنن مردم رو به یک نامزدی رأی بدن که احتمالاً وضعیت رو برای اونا هم بهتر کنه، اینطور نیست؟
اگه خوشبینانه نگاه کنیم اینه، منم نمیخوام بدبینانه نگاه بکنم، ولی به شرط اینکه هنرمندای عزیزی که توی این عرصه به این شکل وارد میشن فقط بسنده نکنن به همین چند روز، این نوع حضور رو ادامه بدن. اگر ادامه ندن و اگر اونها هم صرفاً مثل رجال سیاسی به دنبال گرفتن ماهی از آب گلالود باشن، خب اون خیلی پسندیده نیست.
آقای زمان، این ترانه ها همش در یک طیف نمی گنجه، همونطور که خودتون میدونید، یعنی یه طیفی شروع میشه از طیفی که طرفدار شرکت و حضور در انتخاباتن، یعنی به مشارکت سیاسی به این شکل اعتقاد دارن، تا طیفی که خودش رو قائل به این مشارکت نمیدونه و نمیخواد شرکت کنه، اونها هم ترانه میخونن. فکر میکنید که دامنه تاثیرگذاری اینا توی مردم چقدره؟ یعنی چقدر این برد داره با توجه اینکه شما در ایران هم هستین؟
خود تحریم به این شکلی که الان مطرحه برای مبارزه با انتخابات خیلی جایگاه نداره و از این بابت هم ناراحت نیستم، برای اونم دلیل دارم. به نظر من کسانی هم که میخوان از موسیقی استفاده بکنن برای مطرح کردن این طرز تفکر، اونها هم به تبع خیلی راه به جایی نمیبرن، چون نظر مردم، اکثریت مردم در شرایط فعلی، اون چیزی که ظاهر قضیه نشون میده خیلی به حضور نیافتن نیست.
یعنی شما میگین زیاد هم اصلا این ترانه تاثیر زیادی هم نخواهند داشت؟
من فکر نمی کنم.
آقای زمان، حالا خود شما روی کردتون چیه تو این انتخابات؟
من جزو گروهی هستم که اعتقاد دارم حتما و قطعا باید تو انتخابات شرکت کرد. قبول ندارم کسانی رو که فکر میکنن با شرکت نکردن و تحریم انتخابات میتونن حرکت مثبتی برای این کشور انجام بدن. یکی از اون بزرگترین سد و موانعی که سر راه رسیدن به دموکراسی در مملکتمون هست، اون رو میشود با رأی دادن حداقل اون سد رو برداشت. اگرچه سدها و موانع دیگری هم وجود داره، ولی فعلا گام اول به نظر من برداشتن سد و مانع تفکر احمدی نژادی است.
من این شهر رو رها می کنم از درد شبونم، دل موسن من خست دبیگا دل دمونه. ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه یک دیگا.
و اما برنامه ما هم اینجا تموم میشه.
کیا ایمیل زده بودن، کیا تلفن زده بودن،
مثل اینکه شنونده های ما زیاد رابطهشون با ایمیل خوب نیست، کم برامون ایمیل میزنن، ولی خب ملیحه همیشه هوای ما رو داره و برامون ایمیل های
هم همینطور همیشه هوای ما رو داره، ازش ممنونیم.
تلفن میزنه
برامون. یه شنونده هم داریم در نروژ، اونم معمولا هوای ما رو داشته تا پیش از این، امیدوارم که بعد از اینم داشته باشه، به اسم الهه.
بله، خیلی خیلی ممنون از همهشون، اینا شنونده های وفادار ما هستن و همیشه با ما تماس میگیرن. شما اگه خواستین میتونید باز با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید که میتونم نمیزنید، jawanan@radiofarda.com
تلفن بزنید اگر دوست داشتید، فقط اسمتون رو بگذارید و پیامتون رو 2042022111214.
ترانه ایران ایران رو با صدای حسین زمان شنیدیم،
ولی اجرای اصلی این ترانه از مازیار بوده که الان در قید حیات نیست
و آهنگسازش هم همینطور مرحوم عماد رام هستش
و ترانش رو علیرضا میبودی سروده.
پس برنامه این هفته رو با ترانه ایران ایران از مازیار به پایان میبریم.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها میکنم از دردش نبود، دل موتن من مرد به دید و زمین. های
به پایان برنامه هفتگی نگاه تازه رسیدیم. برنامه‌ای بود از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 شب هم نزدیک شده ایم. با ما تماس بگیرید. نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما با روش‌های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل info@radiofarda.com، با پیامگیر رادیو فردا و با پیامگیر رادیو فردا. در اینجا من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند، با موسیقی و نکته‌های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظات دیگر از همکارم مهین گرجی خواهید شنید. با رادیو فردا همچنان بمانید. شبهاتان خوش و آرام و روزهاتان روشن و سرشار.